قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در استعمال لفظ در اکثر من معنا واحدن بود. ایشان وارد شدن در تنبیه ثانی به اینکه بعضی از آقایون فرمودن اگر ما حالا چه واقعا خودش مبناش این باشد که در مفرد لا یجوز، در مثنا و جمع یجوز، چه قائل باشد که در اونجا ما قائل شدیم به خدمت شما عرض شود که جواز، ولی این دوتا رو دیگه نمیتونیم قائل بشیم به جواز. دقیقا فلزایشون با این شرطیه بود که یکی کسی نگه قائل این قول که صاحب معالم نیستش، که صاحب معالم کسیست که جواز مطلقاییه. این زیرکی رو ایشون به خرج داد. تو اشکالی که کردن، اشکالی بود که مرحوم آقای خویی کرده بودن. موجود اینو بیا من یه بار دیگه اشکال رو تقدیم محضر بکنم. فرمودم در دلیل بنابر عدم تکرار هایشون میکنم بعضی از نکات رو از کنیم خلاصه رو تکرار میکنم. فرمودن که شما میدانید که در مثنا و جمع ما یه ماده داریم که این همون مفرده است و یه هیئت داریم که اون هیئت رو الف و نون واو و نون میرسیم. این هیئت معنای تعدد رو میرساند، لذا وقتی این هیئت وجود نداره ما تعدد نمیفهمیم. ولی تعدد چی؟ شما صاحب معالم فرمودی ولو تعدد معنا، ما نتیجه حرفمون این شد که خیر تعدد افراد معنا، مصادیق معنا. فلذا که چون هیئت عارض میشه بر ماده، رو ماده باید شما بحث بکنید. اینکه یه هیئته، هیئت که بر آموزون لخاص بود، اینکه غیر مستقل بود، باید یه چیزی که مستقله مانو بدید. اگر منظورت از ماده عین باکیه، وقتی این هیئت میاد روش تبدیل میشود به دو تا فرد عین باکیه، تعدد افراد معنا. اگر ماده شما عین جاریه باشد، این هیئت سبب میشه دو تا فرد عین جاریه داشته باشه. لو اگر لوبی اگر ماده
عین جاریه و عین باکیه باشن، وقتی هیئت میره روش سبب میشه دو تا عین جاریه دو تا عین باکیه بسازن، یعنی چهار فرد. ولی میدونی این حرف نتیجه چیه؟ اولین نتیجه اینه که اونی که شما فرمودی از اینا به دست نیومد. اون از کجا بافتی که فرمودی استعمال لفظ در اکثر من معنن واحد در مورد مثنا یعنی دو فرد از دو طبیعت، عینان یعنی فردون من عین باکیه و فردون من عین جاریه، و استعمال لفظ در اکثر من معنن واحد در مورد جمع یعنی افراد از طبائع. این از کجا اینو به دست آوردی؟ این اصلا حاصل نمیشود. اینی که شما گفتی باید به چهار فرد برسی، شما که به چهار فرد نرسی. اینی که شما گفتی اصلا از کجا پدید آمد؟ ضمن این که اگر شما ماده رو در عین جاری و عین باکی استعمال بکنی، خب این مشکل داره، یا خودت قائلی به استعاله یا ما اثبات کردیم استعالشو. اگر قائل کسی باشد که خودش در مفرد گفته لا یجوز، قد کردی، خب بگه خودت گفتی این استعاله دارن. اگر نه قائل اینجوری نیست، ما اثبات کردیم، اثبات کردیم که این شخص خب استعاله دارن. ضمن این که حاصله این میشه چهار تا فرد، و این از ارتکازات عرفیه دوره که از تذنیه چهار تا فرد بفرمان. به اضافه این که نشون داد شما باید بگید ماده استعمال شده در اکثر از معنا، ماده، نباید بگید مثنا استعمال شده در اکثر از معنا، چون مثنا استعمال نشده در اکثر از معنا، اینجا ماده است. بله وقتی این هیئت میاد روی چهار تا فرد میسازد. یه دور دیگه این دو سه خط آخر رو بخوانم بعد وارد عبارت آقای خویی بشم. و اما ان تثنیت و الجمع که شما گفتی فی قوت تکرار الواحد، فمعناه معنای این ان تثنیت و الجمع فی قوت تکرار الواحد، معناه انهما ان تثنیت و الجمع تدلان علی تکرار افراد معنا لا تکرار نفس معنا. دقت کنید، البته این کلمه نفس کلمه خوبی نیست، چون به ذهن میزنه که نفس معنا یعنی همون معنای واحد، کاش که اینو نمی آورد. لا تکرار معنا که یکی شما فرمودید عینون باکیه یکی عینون جاریه که دو تا معناست، لا تکرار نفس المعنى المراد منها از ماده، فلو اریده با لو میاره، لو اریده من استعمال تثنیه اول جمع فردان مربوط به تثنیه، افراد مربوط به جمع، فردان من طبیعت مربوط به مثنا، افراد از طبع متعدد مربوط به جمع، فردان او افرادون من طبیعتین او طبع متعددتن لا یمکن ذالک این اراده ابدا. اصلا این پدید نمیاد. بله از یه راهی پدید میاد که این مد نظر شما نیست، دقت کردید، حالا اونو عرض میکنم. لا یمکن ذالک ابدا، هیچ وقت نمیتونید شما اراده بکنید از استعمال تثنیه دو تا فرد از دو تا طبیعت، این به دست نمیاد. خوب چجوری میخوای به دست بیاری؟ اگر ماده عین باکیه باشه میشه دو تا فرد عین باکیه مثلا، اگر ماده عین جاریه باشه میشه دو تا فرد عین جاریه، اگر ماده عین جاریه و عین باکیه باشه میشه دو تا عین جاریه دو تا عین باکیه. کجا پدید میاد یه عین جاری و یه عین باکیه؟ نمیتونی پدید بیاد. بله مگر یه راه، یه راه هست که البته این راه خارج از بحث شما و خارج از استعمال لفظ در اکثر من معنی واحده، شما خودت هم این رو چی آقا تو این بحث نفرمودی برای استعمال لفظ در اکثر از معنا، اون چیه؟ بیاییم لفظ رو مثلا در مثال ما لفظ این رو، این رو در این در معنای این استفاده نکنیم، در المسما به عین استفاده کنیم، همون که اول بحث گفتیم خروج از بحثه. بله از این راه نتیجه این راه میرسه به دو، ولی اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنا نشد، یک شما اراده نکردید، دو بیایم لفظ این رو بگیم در المسما به این. خب وقتی شد این استعمال بشه در المسما به این به نحو مجازی، استعمال مجازی، خب به تعداد چیزهایی که صدق علیه لفظ این، این مصداق پیدا میکنه، فلذا میشود بگیم اینون باکیه اینون جاریه، میتونیم بگیم افراد از طبائه، چون همه اونا مسما به اینن، به تعداد مصادیق مسما به اینی مصداق پیدا میکنه، دو یجود، سه یجود، چهار یجود، هر تعدادی که مسما به این داریم. بعدش هم نظیر میاره، میگه مثل همون چیزی که شما در ادبیات خوندید، فرمودن وقتی میخواید علم رو، اسم علم رو شما تثنیه ببندید یا جمع، زید رو وقتی میخواید تثنیه ببندید یا جمع، چاره ای نداری، حالا طبق این بیان چاره ای نداری که اول بگید زید رو نکرش میکنن، چون زید علم که مفهوم جزئیه، لایت دو علا کثیرین، این رو که میشود در تثنیه استفاده کرد، در جمع استفاده کرد، وضعش برای وارده، باید اول بگید نکرش کنید. چجوری نکره میکنید؟ میگیم استعمالش میکنید در المسما بزنید، المسما به زید میتونه دو تا باشه، میتونه سه تا باشه، میتونه هزار تا باشه، هر کسی که اسمش زیده، الان تو این کلاس هر کسی که اسمش علیه صدق علیه المسما به علیه، کسی که نامیده شده به علی، دو تا مصداق، ده تا مصداق، صد تا مصداق. تو اونجا هم گفتن برای اینکه اسم علم رو شما تثنی و جمع ببندید، مثنا و جمع بکنید، حالا تثنی به عبارت اینا باید این رو اول نکرش کنید، المسما به زید، حالا المسما به زید میتونه تو دو تا زید به کار بره، بعدش بگید از زیدان، بعدش بگید از زیدون. ولی این دیگه استعمال لفظ اکثر به معنا نیست، این یه معناست، مسما دارای مصادیق متعدد، این خارج از بحثه. اینجا اگر میخواید اراده دو فرد از دو طبیعت بکنید، افراد از طبیعت کنید، هیچ رایی ندارید مگر از این راه. این راه هم یک استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، ثانیا بیان شما این نبود، بیان شما فرد من عین باکیه فرد من عین جاریه بود. ببینید لا یمکن ذالک ابدا، امکان نداره این اراده، الا ان یراد من الماده، که تو مثال ما مثلا این باشد، المسما به هذا اللفظ، اونم الان نحو المجاز گفتیم چون استعمال فی غیر ما مزله، فتستعمل الماده تو فی معنا واحده، این که استعمال لفظ در اکثر از معنا نیه، یه معناست، فتستعمل الماده یعنی اون لفظ مفرد در معنای واحد، و هو معنا مسما هذا اللفظ. لطفا در مباحثه تأمل کنید، چرا مرحوم مظفر یه بار نوشت المسما یه بار نوشت مسما، هر دوتاش صحیحه در عبارت، یکیش صحیحه، اگر یکیش صحیحه کدوم صحیحه؟ المسما به هذا اللفظ، ولی اینجا نوشت هو معنا مسما، علشو انداخت مسما هذا اللفظ، و امکان مجازه، اگرچه این خدمت شما استعمال مجازی. نظیره اینو مثل نفرمون، چون اینا طابقا نعل و بنر که مثل هم نیستن، اون اسم علمه، اینجا اینه، این اسم جنسه. نظیره اینجا کلمه نظیر به کار میبینمه، نظیر الاعلام شخصیته، اعلام شخصیته مگه چه خاصیتی دارن؟ خاصیتشون اینه که غیر القابلت لعروز تعدد یا تعداد، هر دوتای صحیحه، غیر قابلت لعروض یا لعرض، لعرض تعداد یا تعدد علی مفاهیم هل جزئیه، اینا نمیشه مثنا کرد، نمیشه جز، نمیشه باید جمع کرد، چون اینا مفهوم جزئی هست الا به تعویل المسما. و اینکه تعویلشون ببرید بگید نکرش میکنم اول المسما بذید، المسما بذید میشه نکره، دارای افراد میشه، حالا تصنیه میسازم میگم از زیدان، میگم از زیدون. الا به تعویل المسما فاذا قیل محمدانه فمعناه فردان، دو تا فرد نه دو تا معنا، دو تا فرد، فردان من المسما به لفظ محمد. تو کتابای ما این محمد رو گذاشته داخل گیومه، غلطه، گیومه باید بره قبل از المسما، من گیومه باز المسما به لفظ محمد گیومه بسته. در نتیجه استعملت الماده و هی لفظ محمدن فی مفهوم، در مفهوم المسما. البته این استعمال استعمالیست مجازی، مجازه. پس یه راه داشتید، اون راه هم که به دردت نخورد، دقت کردید، بحث تمام شد. گوش کنید به چند نکته بفرد. چی گفته؟ شما که مباحثه من نشستی نباید از این حرفا بزنید. ما بارها عرض کردیم که نه نشد، تغییر دادی. لغت بله، لغت رو جای سماه، فلذا بارها میگفتیم آقا لغت تعویل بر نمیداره، لغت توجیه بر نمیداره، به ابن هشام یه جایی اشکال میکردیم. ولی ما نفرمودیم که استعمالات عرب بی دلیله، اینا رو اون کسایی میگن که سواد ندارن، میخوان در مقابل اشکالات ادبیاتی طلبه ندونسته هاشون رو نکنن، یه استعمال شده دیگه، استعمال دیگه. خب استعمال دیگه مگه این ابن جمنی تو خصائص میگه هر کسی از این حرفا زد، که سیوتی هم در الاقتراع ازش گرفته اصولون، هم هر کسی از این حرفا زد بی سواده. زبان تحلیل داره، عرب بی خودی چیزی رو به کار نبرده، البته تحلیلش تحلیل عرفیه، تحلیلش ارتکازیه، دقت کردید، متناسب با خودشه، تحلیل خدمت شما فلسفی نیست، منطقی نیست، ولی اونجا تحلیل داره. ما از این حرفا سر کلاستون از من نشنیدید، من یک جا نگفتم استعمال از استعمال. چرا مثلا شما بفرمایید که چرا ضمیر مثلا متکلم وحده رو گفتن تو، اون یکی رو گفتن ت، آره دیگه، اینا دیگه چه، اینا یه جور برگشت به لغت، دقت کردید؟ وگرنه اون جایی که مباحث نحوی بوده من تا حالا به کسی نگفتم چون استعمال است. خب دیگه اینو جواب دادن دیگه، اولا اون مواردی که شما ببینید مثال زدن اونا تو مفرده، وقایت الاطهان رو ببینید، رفقا فرمودن، بعضی از رفقا واقعا من خدا رو شکر میکنم، اولا که من از این کلاس که خیلی راضیم، چون نخبه های از رفقا الحمدلله حاضر شدن که من استفاده کنم ازشون، اینجور فرمودن ما وقایت الاطهان و اینا رو در مباحثه میبینیم، میام خیلی خوشحال شدم. و آخر میبینید نتیجه شما درس خوندن اینجوری رو با نتیجه درس خوندن، نه اون مثالایی که اونها آیین آوردن در مفرد، ثانیه هم اونا رو این اعاظم فرمودن ما حلش میکنیم دیگه، از راه همین المسما، یکی از راهایی که حل میکردن از همین راه المسما بود. به اونها نمیشه. حالا بریم سراغ، ببینید گوش کنید رو فقط، چون امروز باید حقیقت شریعه رو درک کنید. خدمت شما عرض شود آیت الله عظما، آیت خویی، اینا هم با کتابای متفاوته، خدمت شما از شهد که آقای خویی حالا به این کتابی تعلق برده 211 تمامی کتاب های خودمون رو چاپ کتاب مورد نیاز می فهمد که این چیزی که مرحوم صاحب معالم فرموده لا و چله مازه کردم صاحب المعالم من تفصیل بین تثنیت و جمع و بین المفرد، یعنی ایشون خودش رو رحوم با اون هنشت گردید بیان آقای خویی، بعد ایشون میفرماید که لا یمکن المساعدت علیه اصلا. چرا؟ والوجه فی ذلک، گوش کنید، هو ان للتثنیت والجمع والان احدهما للماده والآخر للهیئه و هی الالف و النون او الواو و غیره، اما الماده فهی موضوعه به طبیعت المهمله العاریه عن جمیع خصوصیات، اما الهیئه فهی موضوعه للدلاله على اراده المتعدد من مدخولها. الان چیزی که عارض می شود هم کلمه که ایشون کلمه عارض و دارد بعد می فهمد ایشون چی اراده کرد استاد ما این اریده من المدخول مثل کلمه این معنیان، یکی جاریه یکی باکیه. می فهمد که خب این نتیجه تثنیهش چی میشه؟ گوش کنید، نتیجه این تثنیه می شود دو تا باکیه دو تا جاریه، اگر دو تا باکیه دو تا جاریه، هینئذن فردان من الجاریه و فردان من الباکیه و حاضا و امکان صحیح هم، چون ایشون خودش از کتابی شد که جوازیه، آیبویی جوازیه، و امکان صحیح هم الا ما ذکرنا الا انه اجنبیون ان استعمال تثنیه فی اکثر من معنا واحد. این اجنبیه، این ربطی نداره به تثنیه، استعمال تثنیه در اکثر من معنا واحد این اجنبیه. چطور؟ فانه من استعمال مفرد در اکثر من معنا واحد، این از اون مقوله، چون این مفردش بود، یه فرد باکیه یه فرد جاریه، وقتی هیئت روش اومد شد این، اینکه استعمال تثنیه در اکثر من معنا نیست، این استعمال مفرد است، همین اشکالشونه دیگه. به نظر به فرمانده هم جایی خوبی گرفته و هوت دلالت و علا ارادت المتعدل مقصول ها و حاضا به عینهی نظیر و ماعضا سنیه ما یکون و متعدل هم به نفسی مثل اشره. ایشون میفرمند اشره خودش 10 تا 1 داره، وقتی اینو تثنیه میکنید میگید اشرتن، اینو میگید استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون 20 تا 1. یا مثالای دیگه ای که زدم فرموندم، شما وقتی طائفه رو برمی‌دارید طائفتن، یعنی استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون مثلا 1000 تا فرد داره، یا جماعت یا قوم اسم جمع ها، اسم جمع های صد ساله فهمده اینجا مثلا هم و این هیئت میاد رو مفرد باکی مفرد جاریه میشه دو تا باکی دو تا جاریه میشه استعمال تثنیه در اکثر، این استعمال واحده و شما که قبول نکردی پس این به درد شما نمیخوره. و کیفکان و حاضر صورت غیر مرادت لصاحب المعالم یقین هست، خب خود صاحب معالم فرموده بود من منظورم فرد من عین باکی و فرد من عین جاریه، لأن تثنیه خوب گوش کنید این عبارات رو، لأن تثنیه فیها لم تستعمل فی اکثر من معنا واحده، اصلا استعمال تثنیه نیست تا وقت بگیم حقیقت هست که مثلا مجاز هست صاحب معالم بگه حقیقت. بعد می فرمان که با این اریدم این کلمت این معنا واحد، یه معنا جاریه مثلا لتدل در هیئت، لتدل در هیئت و علا ارادت اکثر من طبیعت واحده و فیه انه غیر مقبول و ذالک بما عرفت من ان لتدلیت بطن احد هما دل هیئت و ثانی دل مده که ادامه ده. بعدش هم می فرمان هیچ وجهی باشه قد قد سلم ازداله هم تفصیل از صاحب معالم باطلون من اصله، از ریشه باطل بسید. حالا من اینا رو خوندم که اول عرض کنم که خب عبارات آیبویی کمکمان خوبی باشه. دوم یه نکته‌ای که از عبارات ایشون به دست می اومد، آقای خویی هم بهش تصریح فرمود. چی تصریح کرد آقای خویی؟ دو بار تصریح کرد، گوش کنید اینا رو. دو بار تصریح کرد که فرمود وقتی شما مفردتون این باکیه و این جاریه، این هیئت تثنیه که روش میره میشه چهار تا فرد. فرمود این که استعمال تثنیه در اکثر من معنن واحده نیست. دو بار تصریح فرمود.
من به استدلالات قبلش کار ندارم، به این تیکه آخرش کار دارم.
ایشون فرمود وقتی میشه چهار تا فرد، دو تا عین جاریه، دو تا عین باکیه، این استعمال تثنیه در اکثر من معنا واحد نیست، این استعمال مفرد است در اکثر من معنا واحد.
این فرمایش درسته؟ اکی تأمل کنید روش. این فرمایششون درسته؟ اونجایی که هیئت میاد میشه دو تا فرد باکیه، دو تا فرد جاریه و نتیجهش میشه چهار تا فرد، این استعمال تثنیه در اکثر من معنا نیست، درسته، به درد صاحب معالم نمیخوره چون صاحب معالم اینو نگفته بود، ولی این استعمال تثنیه در اکثر من معنا واحد نیست. اینو بذارید بگید نمیخوام برم دنبالش. خب نرو دنبالش. دقت کردید چیکار میخوای بکنید؟ عبارت صاحب کفایه رو براتون بخونم. باید برید دنبالش،
چاره ای ندارید، چون من هر چی که میگم با اشراف به رسائل و کفایی که شما دیگه لاغر اونا رو لابد خوبه بخونید دیگه، معمولا این شناسیه دیگه نمیخونه. عبارت صاحب کفایه رو مثلا تو بنویسم، کفایه جلد 183، نعم لو اورید مثلا من عینی فردان من الجاریه و فردان من الباکیه کان من استعمال عینین فل معنیین.
یه کسی میتونه این عبارت رو بگه چی داره میگه؟ ایشان مرحوم صاحب کفایه،
نعم لو اورید از این عینین از تثنیه مثنا فردان من الجاریه فردان من الباکیه کان من استعمال عینین فی المعنیین.
صاحب کفایه داره چی میگه؟ میگه این استعمال لفظ در اکثر از معنا درست ضد آقای خویی. خب آقای خویی درست میفهمد، صاحب کفایه درست میفهمد.
به نفع صاحب کفایه، استاد خود مرحوم آقای خویی اینجا نهایت الافکار رو حتما باید ببینید. نهایت الافکار در این درس تو این دو صفحه که دارم عرض می‌کنم حتمیه. نهایت الافکار جلد 1 و 2 صفحه 114-115 اونجا ببینید آغازی ها می‌فرماید این استعمال تثنیه در اکثر من معنا ضد فرمایش آقای خویی. حضرت آیت الله جناب آقای مؤمن دامت الله العالی در تسدید الاصول جلد 179، بل ان استعمال اللفظ فی اکثر من معنا در تثنیه اونجاست که یرا فردان من العین الباکیه و فردان عین من الجاریه. شیخون الاستاد حضرت آیت الله آقای خدمت شما عرض شود که بله ایشون هم در حاشیه که بر کفایه نوشتن ایلوانی دقت کردید که ما توفیق داشتیم یه زمان که ایشان ایران تجدید داشتن ماه مبارک مقدار ایشون مباحث فقهی بخوان دقت. ایشان توی الکفایه فی اسلوب حسانی تصریح کرده که اگر دو فرد جاریه باشد دو فرد باکیه باشد این استعمال تثنیه در اکثر من معنا واحده. خب شما تأمل کنید، نخواستم آقای خویی رو تک بندازم من رو خدا رو قد کردی، چون معتقدم آقای خویی اشتباه کرده دیگه دنبال چی ها همراه برایشون نگشتم از کردی، فقط چون به نفع خودم این وری خودم فکرم این وری اینا رو خود و شما اون وریش رو بگردی. شما باید آقای خویی رو تقویت کنید، با کلمات آقای خویی نمیشه راحت بازی کرد، یه فهمیه واقعا. حالا شما ببینید چی بوده واقعا این کار شما در مباحثه. ببینید این وسط چی شد. من عبارات آقای خویی رو خوندم دیگه، یه دور رجوع کنید به محاضرات ببینید آقای خویی درست فرمودن یا این آرازه میشه. نکته بعد آنکه از این که بگذریم، نکته بعد آنکه گوش کنید، این صاحب مقاله در صورت من فقط یه نکته عرض کنم به آقای خویی، از آقای خویی من فقط این سوال رو عرض میکنم که شما این سوال من باشد برای اینکه بدید دنبال فکر به جواب این که ایشون فرمودن استعمال لفظی اکثر از من است. اگر از آقای خویی بپرسید که مفرد اگر در عین باکیه و عین جاریه استعمال بشه، شما میگید این مفرد استعمال شده در اکثر من معنا واحد، درسته؟ بهشون میگه وقتی میعت روی این مفرد میاد، خود شما فرمودید دو تا باکیه دو تا جاریه، اینم میفرمایید استعمال مفرد در اکثر من معنا واحد. فرصاد استعمال مفرد در اکثر من معنا واحد دو تا نتیجه میده یا چهار تا نتیجه میده؟ در کردید از آقای خویی رو بپرسید تو من روش تعمل کنید از آقای خویی دفاع کن. ولی من وارد جواب دادن تفصیلی خودم نمیشم، چون بشم تا آخر امروز فقط بعد این رو معطل بشم، بقیه نکات هم میمونه حقیقت شرعی هم میمونه. ولی اگر خواستی بعد از کلاس کنم حالا بگو که صدا ضبط بشه. نه دیگه، خب بعضی یه فکر دیگه، فکر رو آدم نباید دیگه خروج از فرض نرو بابا جان. خود ایشون تصریح کرد که اگر مفرد عین باکیه باشد عین جاریه، این نتیجه میدهد در اثر هیئت دو تا باکیه دو تا جاریه، و دو بار فرمود دو تا باکیه دو تا جاریه استعمال مفرد است در اکثر من معنا، نه استعمال تثنیه. اینجوری دفاع کن.
ایشون میگه عین جاریه و عین جاریه، عین جاریه و باکیه، یک مرحله عین جاریه و عین باکیه. حالا اینا که با هم جمع میشن میشه دو تا جاری و دو تا باکیه. من نظر آقای خویی تعریف میشه که بعد از اون این از این قبول بدونی که این و این یه دیگه تون تعریف مستنامی داره دیگه. از این اول
اینا که گفتن که نه، این آقایون که اون اشکالش رو مطرح نکن، این آقایون که گفتن مثنا تصریف فرمود، فرمود اون هیئتی است که دلالت میکند تعدد رو، ایشون فرمود تعدد مصداق معنا رو، آقای خویی فرمود تعدد مدخولش را. کی آقای خویی فرمود من قبول دارم که صاحب مقاله مون حرفا رو زده بود؟ آقای خویی فرمود تعدد مدخولش را. اینجا مدخولش عین باکیه عین جاریه دو برابر میکنه میشه دو تا باکیه دو تا جاریه. نه بابا این استراتژیه نیست، اون رو تحمل کن. بس خیلی در این سوالی که آقای خویی داره روش تحمل کنید اینا، من سوالها تحمل کردم. پس یعنی برم سراغ صاحب مقاله، خوب روش کنید. البته اینم به نفع انداختن به جان شما، ولی هر چقدر خواستید کار کنید بیایید خارج از کلاس من خدمتتونم. پس کنید ولی سر کلاس متاسفانه نمیشه. صاحب مقاله چی فرمود؟ فرمود استعمال تثنیه در اکثر من معنا واحد چجور بیان کرد؟ فرمود آقا شما میگید عین باکیه و عین باکیه، اینو تبدیل میکنید به مثنا عینان، این عینان در باکیه و باکیه استعمال شده. اینو که میگید درسته، بله میگید عین باکیه و عین جاریه این درسته، بله درسته. خب همین رو من تبدیل میکنم به مثنا، میگم عینان، منتها این عینان یکیش باکی است یکیش جاری است، پس استعمال تثنیه مثنا شد در اکثر من معنا واحد. این بود استدلالش دیگه. یه سوالم از صاحب مقاله، چون عبارات آقایون اگر خوب دقت کردید خوب مباحثه کردید اشکال نشد به صاحب مقاله، قد کردی؟ یعنی اون اشکال عمقی نشد. اشکالی که عمقی به تواند کلام صاحب معالم رو حل بکنن. صاحب معالم گفت من منظورم از استعمال تثنیه در اکثر من معناهای این است که عینان واجب و جاریه، ظاهر استدلالش هم اینه که به تبع می نشینن. حقا به تبع شما نشد استدلالشون. اشکال مبنوی نکنید، حالا بعد وارد میشم اشکال مبنوی میکنم. کسی نگه من اصلا قائلم که در ادبیات تثنیه نمیتونه در دو تا معنا به کار بره، میگم اون اشکال مبنویه. تحفظ به مبنا بکنیم که تثنیه میتواند، که حالا آدرس هم میدم، از اکابر نقبیان قائلم. حالا شما تو صرف ساده نخوندید، مگه صرف ساده تنها کتاب ادبیاتیه؟ شاید اکابری از اعاظم قائلن که اشکال نداره که تثنیه در مختلف المعنا به کار بره. صاحب معالم آدم توامندیه، میفهمه داره چی میگه. حالا عینان در باکیو جد اینا حل نکردن در این عبارات که ایشون فرمود این از نوع استعمال تثنیه در اکثر معنا واحده. این چجوری ظاهر قضیه این است که تب هم استدلالشو میپسنده، میگه آره دیگه، گفت عین باکیه عین باکیه، عینان باکیه و باکیه، عین باکیه عین جاریه، اینو تبدیل میکنم به عینان باکیه و جاریه. فرمون این استعمال لفظ در اکثر از معنات، منظورم از لفظ تثنیه. دقت کن شما، من یه دونه سوال میپرسم، رو این سوال فکر کنید تا اون وقت عرض کنم که اعاظمی جواب صاحب معالم رو چجور دادن. دقت کن اون جوابه، نه این جوابی که آقای خویی ایشون دادن. دقت کردی؟ شما باید اینو تربیت کنید، مرحوم مظفر آقای خویی، ولی من نظر رو میگم بیکار بکنید. شما از صاحب معالم این سوال میکنید، ببین از آقای خویی اون سوال کردید، از صاحب معالم این سوال میکنید. شما میفرمایید که عینان وقتی در باکیه و جاریه استعمال میشن میشه استعمال تثنیه در اکثر من معنا. جناب صاحب معالم وقتی عین در باکیه و جاریه استعمال می شود، در یه دونه باکیه و یه دونه جاریه، شما می فرمایید این استعمال لفظ مفرد است در اکثر من معنا واحد. وقتی عین تبدیل به عینان میشه ولی بازم یه دونه باکیه و یه دونه جاریه، میگید این استعمال تثنیه در اکثر من معنا. چجوری امکان داره؟ چجوری استعمال مفرد در اکثر من معنا با استعمال تثنیه در اکثر من معنا هر دوتا نتیجه چه باکی و جاریه؟ روی این اگر تأمل کنید میفهمید که ریشه اشکال صاحب معالم کجا، بیدقتی صاحب معالم کجا بود. روی این تأمل فلزات که تو همین آدرسی که خواهش کردم نهایت الافکار رو ببینی، مرحوم آزیا وقتی داره اشکال میکنه به مرحوم صاحب معالم، گفتم اینجا حتمانیه دیدنه نهایت الافکار، میگه اصلا بحث او خروج از بحث استعمال تثنیه در اکثر من معنا واحد، اصلا خارج شد. این اشکال اینی که گفت با عینان در باکی و جاریه، این اصلا استعمال تثنیه در اکثر من معنا نیست. شاهدش هم همون سوالیه که من گفتم روش فکر کنیم، که عین وقتی استعمال میشه در اکثر من معنا میشه باکی و جاریه، چطور عینان هم در باکی و جاریه میشه استعمال در اکثر من معنا؟ میگه خروج از بحث استعمال تثنیه. جناب خدمت شما عرض شود، حضرت آیت الله مؤمن دام از الله تو همین تثنیه جلده 179 میفرماید مشکل کلام صاحب معالم این است که خروج از بحث استعمال تثنیه در اکثر معنا واحد. خواهش میکنم تثنیه الاصول هم اینجا ببینید. اگر وقت داشتم قصدم مثلا این بود که عبارت آیت الله مؤمن رو بخونم، چون خیلی قشنگ اشکال کرده، خیلی قشنگ اشکالش به نظر من تمامه. درک کردید؟ این تصدیل و رسول هم در اینجا رفقا ملاحظه بفرمایید. نکته بعد آن که برم سراغ اون بحث آخر بحث، یکی این که اگر دقت شما میکردید، من دیروز عبارت صاحب معالم رو با شما خوندم، دقت کردی؟ شما یه صلواتی بفرستید. فرمود صاحب معالم انهما فی قوت تکریر المفرد بالعطف و ظاهر اعتبار الاتفاق فی اللفظ دون المعنا. اینو باید آقای خویی و مرحوم مظفر روش کار میکردن، اعتبار الاتفاق فی اللفظ دون المعنا فی المفردات. الا ترا انه یغال زیدان و زیدون و ما اشبه هازا معکون المعنا فی الاحاد مختلفا و تأویل و بعضی ها مثل مرحوم مظفر لهو بالمسما تأسف بعید. اون که خودش اینا رو دیده بود که این که شما فکر کنید یه راه داری تو اینم راه به المسما ببرید و المسما، ایشون که اینا رو دیده بود، اینا رو حواسش بود، فرمود اینا حرفای بی خودیه، اینا تأسف بعید. خب برای این که ببینیم این آقایون درست میگن یا مرحوم مظفر، اینا دیگه کارهای ادبیاتی میخواد، باید بریم سراغ دو بحث. یک، بحث معنای تثنیه، که تثنیه چی هستن، جمع چیه، اونجا اتخاذ مبنا کنیم. دو، وقتی علم رو میخواییم تثنی و جمع ببندیم، آیا تنهاراش المسماست که اون وقت به نفع مرحوم مظفر بشه، به نفع آقای خویی بشه، به نفع صاحب کفایه بشه، صاحب کفایه هم اینجا داره المسما، یا نه راه های دیگه هم وجود داره که بهتر از المسما حل میکنه، بشه به نفع چی آقا؟ به نفع صاحب معاله. اینا دیگه باید تو ادبیات کرد. حالا من به اندازه که وقت داشتم دیگه، من اینقدر الانها وقت ندارم، چهار تا مباحثه هر کدوم بخوام اینجوری خدمت شما هر شبت مباحثه رو پیش ببرم، شما ببینید که بعد چند ساعت من مطالعه فقط این درس رو داشته باشم. ببینید من چند تا آدرس نوشتم براتون. یکی جناب واسه بحث تثنیه، ردی جلد 183، وافی جلد 1 108 109، سیوتی صفحه 30 رو صفحشو نگیدیم. تو همون بحث خدمت شما تثنیه اول بحث. شرح و تصحیح، شرح و تصحیح مال کیه؟ مال جناب ابن مالک. ابن مالک چیه؟ ابن مالک لسان آقایان نحوی است. همونی است که ابن هشام در مغنی بیشترین اسم رو از او برده. یعنی تو چشم ابن هشام یکه، دقت کردی؟ گرچه با اون مخالفت میکنه، ولی بارها عرض کردیم مخالفت دلیل بر این نیستش که او ضعیف علمی است، یعنی انقدر اقوالش مثلا مهمه که همش میگم قولشو، ولی خب مخالفت علمی باش میکنم. اصلا این یه سبک درسیه، هر کسی یه سری از افراد رو میاره، یعنی من اینا رو فهم میدونم، قابل ذکر میدونم، اگر بقیه رو نمیگم دقت کردید. ابن مالک چنین شخصیتیه. شرح تسهیل جلد 159 مثل صاحب معالمه، میگه کی گفته که در تثنیه باید تعدد اتحاد معنا داشته باشیم؟ کاملا اشتباهه، تعدد معنا یجوز. فلزاست که سبان تو جلد 1 اینا مثل که صفحه شو نیبردن، دقت کردید؟ تو ذیل بحث تثنیه ببینید سبان رو میگه، میگه یه عده‌ای از آقایون در نحو هستن که برای تثنیه نگفتن اتحاد در معنا شرط است. اینا کسایی هستن که استعمال لفظ در اکثر از معنا رو در تثنیه اجازه میدن. صفوان تصریح کرد و صاحب معالم یه حرفی نپرون که ریشه ادبیاتی نداشته باشه. برای بحث خدمت شما عرض شود، معول بحث این معول، شما نگاه کنید رضی جلد 3 257 رو. البته اونجا رضی از المسما فرموده، وافی جلد 1 118 119 رو وافی المسما فرموده، ولی قرار شد شما کار بکنید بیشتر از این غیر المسما گیر بیارید. یه نکته به عنوان آخرین نکته عرض کنم، حقیقت شریعه رو شروع کنم. اون آخرین نکته این است که ایشون در عبارت نوشتن دو خط مونده به آخر بحث، الا به تأویل المسما فاذا قیل محمدا مستحضری. تو همین آدرس هایی که از وافی و رضی هم دادم رجوع کنید، تصریح کردم غلط این فرمایش از نظر مشهور. مشهور میگن اگر میخواید محمد علم رو تثنیه کنی سه راه داری، مثل ابن حاجب که تراز اوله میگه یه راه داری، ولی مشهور گفتن سه راه. ابن حاجب میگه یه راه داری، اونا این که بعد از تثنیه وقتی مسما کردید این تبدیل به نکره میشه. برای این که بگید این تثنیه علمه باید بگید المحمدا، حق ندارید بگید محمدا، غلطه. مشهور دو راه دیگه هم اضافه کردن، یک بر سرش حرف ندا به کار ببرید تا بشود معرفه، بگید یا محمدا، یا اضافهش کنید محمداک جا محمداک. فلذا اینجور که ایشون نوشت محمدا، این رو مشهور آقایون تراز اول قبول ندارن که محمد تثنیهش بشه محمدا، به خاطر که محمدی که علم بود معرفه بود، شما تنکیرش کردی محمدا، ساختی محمدا نکره. این تثنیه معرفه نیست، برای اینکه معرفه بشه من باید اداب تحریف بیاد. ابن حاجب میگه فقط اف، ولی دیگران یا اضافه را فرمودن. این مطالب مطالب خوشگلیه، قطعاً روش کار بکنید، به درد آیات و روایات شما میخوره. آدرس هایی که عرض کردم ببینید، بعد اگر بحثی بود خارج از کلاس خدمت هم. 14 الحقیقت و شرعیه از آنکه نشده که الحقیقت و شرعیه قبل از که الحقیقت و شرعیه عرض کنم، یه قولی داده بودم دیروز به یکی از رفقا، یکی از استدلالاتی که آقایون مثل استعمال لفظ در اکثر از معنا میارن، این آقایی که قبول دارن مثل آقای بهجت در همون آدرسی که در مدارج الاصول دادن رکر میفرمان، این روایاتی که دلالت میکنن قرآن مجید هفت بعد دارن، حالا بعضی هم گفتن او سبعین بطنا، ببینید سبعین بطنا رو پیدا میکنید روایتشون، حالا هفت سال دقیق کردی که ما قائلیم 70 تا هم کمه. اینو پارسال هم عرض کردم، تو ادبیات هم عرض می‌کردم، وقتی اون فائده‌ای که آیت الله عظما حکیم تو شرح کفایه فرمود، ملا فتحعلی سلطان آبادی فرمود اعاظم رفتن درسش 30 روز یه آیه رو برگشت 30 جور بیان کرد. وقتی ملا فتحعلی میتوانه 30 روز 30 جور، امیر المؤمنین چیکار میکنن؟ به عدد انفاس خلائق برای شما درست میکنن. هفتا و هفتا تا چیه؟ در چندی؟ او چیه؟ امیر المؤمنین رضوان الله علیه. حالا میگن این روایات که میگه هفت یا هفتا تا بعد استعمال لفظ در اکثر از معناست دیگه، یه آیه با یه لفظ در چند معنا. ولی خب چه کنیم؟ این صاحب کفایه حواسش به اینا بوده، دقت کنید، این صاحب کفایه که فرمودن قائلا به اصلاحه، آخر بحث کفایه جلد 1 صفحه 83-84 میگه بعضی از آیون اومدن به این استناد کردن خیلی استناد اشتباهیه. هر کسی که بخواد اینجوری بگه بهش میگم قفلت ان انه لا دلالت لها اصلا، به مخیلتم عبور نکنه. تو همین آدرس هایی که از امام دادم، امامو تهذیب آدرس دادم، تهذیب جلد 1 134 135 136 بحث کرده، آقای خویی در محاضرات بحث کردن. دقت کردی؟ محاضرات جلد 1 به چاپ جامع مدرسین 237 به بعد. و نوع آقایون به تبع صاحب کفایه اینجا بحث کردن. اینم از بحث های خیلی قشنگه واقعا، آیا این روایات دلالت میکنن یا این روایات دلالت نمی کند علی حقیقت شرعیه. از آن شو از بفرمایید. تصریح کردیم بله، اینم نبودی عرض کردیم اینا. گفتیم اولا یه نکته رو چون گفتم تو جواب شما بله درست کنم، مشهورشون میگن بله ها، شاید 90% وگرنه مثل صاحب بقایت الاسفان میگه نه، هیچ خلاف ظهورم نیست. دقت کردی؟ ولی مشهورشون میگن بله. بعدش هم اینم عرض کردیم، خواستم از اون مثال خودم هم اون روز دفاع کنم، تشریف نداشتید متاسفانه. عرض کردم این تنها حقیقتی است که قائلین بهش گفتن این قرینه میخواد تا به حد ظهور برسه. فقط یه دونه آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه که میفرماد قرینم که نخواد، این در همه، در معنای همه به کار میره. ولی تمام گفتم آقای خویی، آقای سیستانی، آقای وحید و اعاظم، آقای سبحانی، تمام این آقایانی که جوازی شدن، اینا فرمودن این حقیقتی است که نیاز به قرینه دارد. راجع به قرینش هم اشکالی که آقای خویی کرد و بیانی که حاسد مصطفی داشت، اینا همه رو صحبت کردن. بله آقای صلواتی کامل درست میدن با وزن دقت کرد، سعیم برای اینکه وجدانم تا یه حد راحت باشه. از درست برون لا و